یک مغازه بیاد کار بکنه، راننده یه قسمتی باشه که نمیخواد یاد بگیره.
اغلب شغل‌هایی هستن که مولد نیستن در واقع.
بله مولد هستن. و متاسفانه ما داریم پیروی میکنیم از غرب در استفاده از خانم‌ها، یعنی نیروهایی که ارزان هستن، دقیق هستن، وقت خیلی خوبی میذارن، نیروهایی که دردسرساز نیستن توی محل کارشون. و متاسفانه حتی یه جایی میبینیم که اونان ابزارهای جذب کننده یعنی برای اون کارفرما هستن. ما سعی کنیم که این پتانسیل نهفته توی خونه ها رو به نحو احسن بکشیم در سطح مولد بودن، ولی لزوما نداره همه رو در سطح کارآفرینی هدایت بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم مسعودی نیا، از اینکه محبت کردید در این گفتگو با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت
باشید. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سرکار خانم زهرا مسعودی نیا، مدرس دانشگاه، عضو و رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی پژوهشی فرهنگ اول. بریم یه فاصله ای از اتاق فرمان از همکارانم بگیریم، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه برنامه افق روشن در خدمت شما هستیم.
مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه. یکی از کارهایی که در این زمینه سوم که عرض کردیم باید انجام بگیرد طبعا اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعض از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن. یکی از کارها این است که اون تحصیلاتی که با اون مشاغل منتهی می شود اون تحصیلات رو بر زن تحمیل نکنن. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست. تبعیض اونجایی که ضد عدالت باشد بد است، والا وقتی که شما توی یه تیم فرض کنید که فوتبال یکی رو میذارید مهاجم، یکی رو میذارید مدافع، یکی رو میذارید دروازه‌بان، خب این تبعیض دیگه. اگر اونی که باید در خط دفاع وایسته اون رو گذاشتن مهاجم، خب تیم خواهد باخت. اونی که باید مهاجم باشه اگه گذاشتن دروازه‌بان که بلد نیست این کار رو، خب تیم میبازه. این تبعیضه، این تبعیض عین عدالته. یکی رو اونجا میذارن، یکی رو اونجا میذارن، یکی اونجا میگمارن. ببینیم چه درسی برای بانوان با توجه به اون اهداف بلند مناسب اون درس رو در اختیارش قرار بدیم، نه اینکه مجبورش کنیم که شما چون در کنکور اینجوری نمره آوردی، اینجوری شرکت کردی، باید بری فلان درس رو حتما بخونی، که این درس نه با طبیعت زنانه او سازگاره، نه با اهداف عالی او سازگاره، نه شغلی که به دنبال این درس به او داده میشه شغل متناسب با او. این چیزا رو به نظر من در زمینه اشتغال زنان باید در نظر گرفت. و خلاصه اینی که نتوانه زن همه مشاغلی را که مرد به عهده میگیره به عهده بگیره، این رو نباید ننگ دانست، نقص دانست. نخیر، اون چیزی بد است که متناسب با طبیعت الهی.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده از اینکه همچنان با افق روشن از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ما رو همراهی می‌فرمایید. سرکار خانم راما هوشمند وزیری، رئیس کارگروه صنایع دستی انجمن زنان کارآفرین، و سرکار خانم نسیم یادگار، فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی زنان، مهمانان من در این برنامه هستند و در خصوص بررسی اشتغال و کارآفرینی زنان در دهه 50 انقلاب اسلامی به مناسبت ویژه دهه فجر انقلاب اسلامی گفتگو می‌کنم با این مهمانان عزیز و مهمانانی هم به شکل تلفنی ما رو همراهی میکنن. خانم هوشمند، اگر بخوایم برگردیم به یه بخشی از فرمایشاتی که خانم یادگار داشتن و همینطور خانم مسعودی هم به اون اشاره کردن، من به ذهنم میرسه که اصلا این سوال رو مطرح کنم از هر دو بزرگوار و پاسختون رو بشنوم. آیا واقعا اشتغال برای زنان خوب است یا نه؟ یعنی این سوالی است که واقعا در خلال فرمایشات این دوستان به ذهن من رسید. من خاطرم هست برخی از اشتغال‌هایی که برای زنان اتفاق افتاده روی کرده این که دختران جوان ما، زنان ما تحت هر شرایطی خودشون رو ملزم میکنن که سر کار بروند. این ادبیاتی است که شاید عمرش کمتر از یک دهه باشه در کشور ما، یا کمتر از دو دهه حداقل. از کنار خیابان که عبور میکنید، از کنار این اتوبان ها و بلوار ها میبینید که دختران جوانی با کنار یک عده کارگر در واقع فضای سبز ایستادن و اونها رو دارن هدایت میکنند، و اشتغال های از این دست که شاید خیلی زیبنده در واقع یک بانوی ایرانی مکرمه‌ای که باید در واقع در یک جایگاهی قرار گرفته باشه نباشه. اصلا راجع به این به نظرم بحث رو مطرح بکنم که اصلا شما میدانید که این اتفاقات در کشور هست قطعا، با این موافق هستید یا نه با این ایده که بالاخره زنان ما باید کرامتشون حفظ بشه؟ الان من نگاه میکردم در کشورهای اروپایی به دلیل اینکه جنس فرهنگشون این شکلی است که زنان هم باید حتما در واقع اشتغال خانواده و درآمد خانواده کمک بکنند. اون بخشی از فرمایش خانم یادگار که گفتن که به هر در واقع کارآفرینی اجباری باید شکل بگیره، در کشورهای اروپایی اتفاقا خیلی بالا هست این نرخ. الان من به یک آماری که دسترسی پیدا کردم در فاصله فرمایشات خانم مسعودی نیا، اما ظاهرا به لحاظ فرهنگی اون رو در خودشون حل کردن، اما فرهنگ ایرانی اسلامی ما شاید هنوز تونسته با این ماجرا کنار بیاد. راجب چیستی و چرایی این ماجرا خواهش میکنم هر دو بزرگوار بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که اروپا هم در واقع از قرن 19 و 20 با انقلاب صنعتی زنان وارد در واقع دنیای کار شدن. قبل از اون خب جامعه سنتی و کشاورزی بوده و چون در واقع کارهای کشاورزی یدی بود و زن در خانه بود و مردان به عنوان بیشتر کار کشاورزی خب قدرت میخواست، در واقع این مدلی بوده کارها. اما بعد از اینکه ما انقلاب صنعتی رو داشتیم که پیامدش، حالا ما جهان سوم هستیم فرق نمیکنه، خب پیامد این هستش که باید طبق مسائل جهانی ما پیش بریم. ببینین با توجه به اینترنت، با توجه به اینکه تکنولوژی به روز شده، با همه اینها اثرگذار هستش. حتی حالا درست جامعه ما اسلامی هستش و در واقع شاید یه سری مشاغل ماها قبول نداشته باشیم، اونجا راننده اتوبوس داریم، راننده تریلی داریم، تو حمل و نقل خانم ها هستن، اون میشه در واقع ما بیایم بومی کردن یه سری مشاغل. این که شما میفرمایید در واقع ما میتونیم برای بعضی از مثلا جوامع بیایم یه سری کارا برای خانم ها خوب بدانیم، یه سری کارا رو خوب ندانیم. این میشه در واقع قضاوتی که میشه انجام داد. اما در حال حاضر با توجه به روش اقتصادی که در کل جهان داریم می‌بینیم، با توجه به روش فرهنگی و در واقع زنان تحصیل کرده، این رشد رو ما نمیتونیم جلوشو بگیریم و همینطور تکنولوژی که داره همه رو در بر میگیره، مثل اینترنت، موبایل، این در واقع چیزی هستش که داره همه ماها رو در واقع به یه سوی میبره. با توجه به این گفته شما که میفرمایید مثلا یه خانم در مورد فضای سبز رو کار میکنه، شاید تعداد کم هستن اما خب علاقه منده. ما نمیتونیم بیایم بگیم که تفکیک کنیم که یه سری خانم‌ها تو یه سری مشاغل باشن یه سری نباشن. و اینکه اشتغال با کارآفرینی بسیار متفاوت هستش. مشاغل خانگی باز دنیای کار خودشو داره. در توسعه پایدار و در واقع الگوهای توانمندسازی، موقعی که ما داریم یه جامعه رو می‌خوایم در موردش صحبت کنیم، توسعه پایداری براش تعریف می‌کنیم. بخشی از اون توسعه پایدار زنان اون جامعه هستن. زنان اون جامعه میتونه خانه‌دار باشه، بازی خانم تحصیل کرده خانه‌دار باشه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، خود خانه‌داری شغله، کما اینکه قرار بود بیمه کنن زنان خانه‌دار رو. اما در نهایت بعد با توجه به مسائل اقتصادی و رشد اقتصادی که به وجود اومده، مجبورن زنان در بعضی مقاطع کمک خانواده ها باشن. همونطور که الان ما میدیم، حالا اگر خالی متأهله کمک همسرش میکنه، اگر مجرده یا فرق نمیکنه. در واقع جامعه صنعتی جامعه نیستش که یه عده بشینن یه عده کار کنن، همه باید تلاش کنن.
و الان ما یه جامعه صنعتی هستیم.
ببینید، ما درست جهان سوم هستیم، اما خب واقعا باید سوای از نفتمون با اقتصاد غیر نفت که صادرات هستش، تکنولوژی هست، باید خودمون رو خودکفا کنه. خودکفا کردن این همراه زنان مردان همراهی با هم رو میخواد، فرقی نمیکنه. یعنی با توجه به توانایی و پتانسیلی که زنان دارن و با توجه به آماری که در دانشگاه ها ما داریم، خب این قشر تحصیل کرده و این قشر که علاقه مند کار کنه و فعال باشه رو بچه کنیم. اصلا بر فرض محال که بگیم مثلا یه سری کارا رو خانما انجام ندن، یه سری خانما مثلا مشاغل رو تفکیک کنیم، اما باز بالاخره داریم این تحصیلات رو میدیم، امکانات رو میدیم و با توجه به این رشدی که ناخودآگاه داره کل جهان رو در بر میگیره، ما نمیتونیم کشور خودمون رو بذاریم جدای از این. الان در واقع با توجه به این مشاغلی که تو اینترنت هست، خب اصلا خیلی کارا میتونه دورکاری باشه، با اینترنت باشه، آنلاین باشه، فرق نمیکنه. بحث سر اون در واقع اون تکنیکی که اون شخص میره آموزش میبینه، حالا چه خانم چه آقا، اما چون که ما روی کردمون بیشتر رو الان زنانه، چون معمولا زنان آسیب پذیرتر هستن در به خاطر قوانینی که تو جوامع مونده، در واقع خانم ها بیشتر بوده. حالا چه تو سالهای خدا رو شکر الان خب خیلی جو کاری بهتر شده، من فکر میکنم یعنی امکانات اینکه خانم ها خودشون کارآفرینی کنن، ایجاد کار کنن، مجوزهایی رو بگیرن، خب خیلی راحت تر شده. یعنی
برخی از مشاغل رو شاید خود خانم ها برای خودشون تنظیم کردن، یعنی هیچ مردی نمیتونه اون شغل رو بر عهده بگیره، انقدر که کار زنان است و کارآفرینی اون شکلی اتفاق افتاده. خیلی ممنون خانم یادگار، نظر شما رو بشنوید.
من فکر کنم یکم بحثی که مطرح کردن خانم مسعودی فر و بحثی که شما مطرح کردین یکم در واقع باید به مسئله جنسیت جور دیگه نگاه کنیم. ببینیم وقتی که ما مشاغل رو زنانه و مردانه تعریف میکنیم، از همون ابتدا اومدیم با یک نگاه جنسیتی به قضیه نگاه کردیم، در حالی که کار و در واقع کار جوهری انسانیه و ما نمیتونیم کار رو تفکیک بکنیم بگیم این کارها زنانه و این کارها مردانه. بلافاصله اینجا یک حقوق انسانی رو زیر پا میذاریم. ما میتونیم امکانی رو فراهم بکنیم، یک جامعه متعادل و یک جامعه توسعه یافته، جامعه‌ای که امکانهایی رو برای همه افراد، امکان به معنی آزادی، آزادی‌هایی رو برای همه افراد برای شدن آنچه که میتوانند باشن و آنچه که میخواهند باشن فراهم بکنه. یه خانمی که میتوانه یا میخواد که مهندس فضای سبز باشه و مسیر شغلش کاملا مشخصه، مهندس فضای سبز باید بره با کارگر در واقع فضای سبز کار بکنه، اگر ترجیحش اینه، اگر چایستگیش اینه، ما نباید بگیم این کرامتش رعایت نمیشه، زنانه نیست، یا شغلش در واقع کرامت زن رو زیر سوال میبره. ما بلافاصله که بحث کرامت رو پیش میاریم، یه حدی میزنیم و مسئله رو در واقع در چارچوبی تعریف میکنیم که اون چارچوب غیر انسانیه. از نظر من غیر انسانی ممکنه که یه خیلی از زنا در واقع تشخیص بدن یا ترجیح بدن که اون کار رو انجام ندن، ولی ما نباید در گفتمانی که در جامعه ایجاد میکنیم در مورد کارآفرینی زنان و اشتغال زنان حد بزنیم و بگیم چون زن ناتوانه، چون زن جسمش مشکله، چون زن مثلا مسائل خاص بیولوژیکی خودشو داره باید این کارا رو نکنه، اون کارا رو بکنه. ما هر زنی در هر جایی از کشورمون هر کاری رو که میتواند و در واقع علاقه دارد باید بتواند انجام بده. اونطوری میتونیم بگیم که ما یک جامعه داریم که به زن در جایگاه انسانی توجه میکنه. حالا من به عنوان کسی که تو حوزه توانمندسازی زنان کار میکنم میگم ما نمیتونیم بگیم که در واقع خانواده، این خانواده هم الان چیز کرده، تغییر کرده، همونطور که قبلا مردها، خانم مسعودی فر در واقع گفتن وظیفه مرداست که کار بکنن بیرون و این وظیفه دیگه از بین رفته، جهان تغییر کرده، ما دیگه وظیفه مرد نیست، تنها نانآور نیست، هم به اجبار هم به فرصت برای این که واقعا جامعه‌ایه که همه میخوان خودشون رو تحقق بدن.
البته من با یه بخش از فرمایشات شما موافق نیستم، به این دلیل که ببینید ما باید وقتی که یک مقوله‌ای رو در واقع مطالعه میکنیم تمام مؤلفه‌های مترتب با اون رو هم ببینیم. یکی بله. از مؤلفه‌های بسیار مهم مؤلفه‌های فرهنگی است.
بله.
ببینید وقتی که شما الان میفرمایید که دیگه جهان تغییر کرده و مرد نانآور خانه نیست، من جسارتاً این رو در یک جامعه اسلامی نمیپذیرم.
نانآور
بذارید من کلامم منعقد بشه. به دلیل این که ببینید قوانین کشور این رو میگه، قوانینی که مبتنی بر شریعت اسلامه، میگه که آقا اصلا چرا بحث نفقه، بحث این که آقا یعنی به مرد عملا، یعنی اینجا یکی از اون جاییست که اسلام اتفاقا حقوق بسیار خوبی برای بانوان گذاشته که شما به عنوان مرد این خانواده، حالا چه دختر جوانی در اون خانواده باشه چه همسر شما، موظف هستی آنچه نیازهای اقتصادی ایشون هست رو شما برآورده بکنید.
بله.
یعنی این رو در به گردن مرد انداخته. حالا ما در یک دگردیسی فرهنگی خودمون رو آمدیم قرار دادیم، قرار نگرفتیم، خودمون رو آمدیم در یک دگردیسی فرهنگی قرار دادیم با یه سری واژه‌هایی که در واقع از فرهنگ دیگری وارد کشور ما شده، وارد فرهنگ ما شده و ما نتوانستیم، حالا یا نخواستیم یا نتوانستیم که اون واژه‌ها رو و اون در واقع مؤلفه‌ها رو بیایم ایرانیزه بکنیم، با کشور خودمون یعنی در واقع محلیش بکنیم و بعد وارد فرهنگمون بکنیم. الان دچار یک دگردیسی این شکلی شدیم که در واقع یک حقی رو ایجاد کردیم که به لحاظ قوانین کشورمون شاید خیلی روی اون تأکید ویژه‌ای نشده. البته که این رو من کامل توضیح بدم که هر کسی، هر بانوی عزیزی در کشور ما هر شغلی بخواد داشته باشه، الان من این اشاره کردن راننده اتوبوس من مستاقش سراغ دارم، راننده تریلی من مستاقش سراغ دارم، همین مثالی که خود من زدم بس فضای سب مصادیق بسیار زیادیش از سراغ دارم، یعنی کسی الان در کشور ما این آزادی اجتماعی ازش سلب نشده. اما در یک گستره، در یک سپهر کلی وقتی این شما این رو مطالعه بکنید، تعارضای فرهنگی به شدت زیادی رو بهش برخورد خواهید
کرد. درست آزادی ها ازش سلب نشده ولی فشارهای اجتماعی روش بالا.
این دقیقاً به خاطر همین که اون تعارضات فرهنگی پیش میاد.
کرامت زنان، کرامت در واقع یک زن رو در واقع رعایت نمی‌کنه این شغل. بنابراین یعنی این فشار اجتماعی وجود داره.
بله عرض شما... میکنم دیگه این برمیگرده به همون ریشه های فرهنگی که ما براش فکر نکردیم. برای این وارد کردن این ادبیات در فرایندهای اجتماعیمون به اون ریشه های فرهنگی فکر نکردیم که الان به این تعارضات برخورد.
الان ادبیاتی که میفرمایید که وارد شده و ما در واقع بدون در واقع بومی سازی اینو پذیرفتیم، این ادبیات منظورتون ادبیات کارآفرینی و ادبیات
اشتغالی؟ نخیر، این ادبیاتی است که الان بیش از 100 ساله داره آرام آرام زیر پوست فرهنگی جامعه ما در واقع تزریق می شود با همین شکل که زنان باید هر کاری که می توانند انجام بدن. خب خیلی سپاسگزارم خانم یادگاری. حالا برمیگردیم به این بحث و ادامه خواهیم داد، اما مهمان تلفنی پای خط ارتباطی برنامه هستن جناب آقای علی جهانی، مدیر کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای جهانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر و همچنین عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و همکاران عزیز.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. آقای جهانی، از اهمیت اشتغال زنان در و نقشی که زنان میتونن در توسعه و پیشرفت کشور داشته باشن برای ما بگید.
خب خدمت عزیز عالی عرض کنم، با توجه به اینکه همونطوری که استحضار دارید زنان در واقع موثرترین نیروهای بالقوه اقتصادی در سطح جامعه هستن و خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه در سالهای اخیر در مسیر تحصیلات دانشگاهی و علمی الحمدلله پیشرفت آنچنانی در سطح جامعه داشتیم، میتونن در خصوص مشاغل، مخصوصا مشاغل خرد، به خصوص در سطح خونه هایی که در واقع میتونن فعالیت کنن در بحث مشاغل خانگی کمک شایانی ده به بحث اشتغال، به بحث اشتغال زایی و کارآفرینی داشته باشن.
بله.
به همین خاطر ما در مسیر مجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مخصوصا استان لرستان پرداخت هایی داشتیم بابت اعتباراتی به عنوان تسهیلات کمک های مشاغل خانگی به همین عزیزان میتونن تو این مسیر کار کنن.
اتفاقا بانوان استان لرستان از توانمندهای کشور ما در صنایع دستی هم هستند.
بله، تو مسیر صنایع دستی اعتباراتی پرداخت کردیم. حالا من الان دقیقاً آمار اطلاعاتی در دسترس ندارم، وگرنه خدمت شما عرض می‌کردم چه اعتباراتی برای بحث بله. مشاغل خانگی مخصوصا تو بحث صنایع دستی، تو بحثایی که میتونن تو خونه های کار کنن و مشاغل خانگی کار کنن، اعتباراتی پرداخت شده که انشالله بتونن در زمینه بحث اشتغال آفرینی و کارآفرینی یه نقشی داشته باشن در سطح جامعهمون.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای جهانی از اینکه محبت کردید با ما همراه بودین در این بخش. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشی، خداحافظ شما.
گفتگو کردم با جناب آقای علی جهانی، مدیر کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان. بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم با ادامه افق روشن و بخش پایانی گفتگوها خدمت شما خواهیم بود.
افق روشن.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده، از این که همچنان با افق روشن ما رو همراهی میکنید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دقایق پایانی برنامه هست خانم یادگار و خانم هوشمند، هر کدام از شما عزیزان 2 دقیقه فرصت دارید برای جمع‌بندی فرمایشاتتون. خانم یادگار بفرمایید شما.
من پیروی صحبتایی که قبلا داشتیم، من فقط چون زمان کمه، به جای اینکه در واقع به کارآفرینی زنان و به اشتغال زنان با جنسیتشون توجه بکنیم و زنان رو جهت بدیم به سمت مشاغل خاصی، ما باید در جامعهمون به عنوان یک جامعه ایرانی و اسلامی شرایطی رو فراهم بکنیم، سازمانهای قوی درست بکنیم که سوبسیدهایی رو، یارانه‌هایی رو داشته باشن که این یارانه‌ها مشاغل زنانه رو حمایت بکنن. مثلا اگر بحث تعادل
جنسیتیش کردید، گفتید مشاغل زنانه.
مشاغل زنانه، بله مشاغل زنانه که خب شما میگین اسلامی رو در نظر بگیریم دیگه. وقتی میگیم اسلامی رو در نظر بگیریم، ما میگیم زن اولین وظیفش اینه که مادر باشه. بله. خب برای اینکه مادرانگیشو در کنار، یعنی تعادل کار و خانواده رو بتونیم حفظ بکنیم، نمیتونیم بگیم تو فقط برو کسب و کار خانگی، تو فقط برو تو خونه کار کن. ما میتونیم سازمانهایی رو با سوبسید منابع اجتماعی ایجاد بکنیم که محلی تر باشن. مثلا بله. ما در پروژه خودمون مدل اشتغال زنان ما اینطور بود که کارگاه‌های محلی درست بکنیم که فاصله محل زندگی و محل کار خانم 5 دقیقه پیاده روی باشه. ولی این سوبسید منابع اجتماعی اگر نباشه، یک کارآفرین اجتماعی نمیتواند در واقع همچین امکانی را فراهم کنه. تمام امکانها، قوانین کار، تمام امکانهای منابع مشا، تمام امکانهای وامدهی، منابع مالی، نهادهای مالی برای مرد کارآفرین و مرد کارآفرین توانمند طراحی شده. ما نظاممون، نظام اشتغالمون نظام مردان است، خردمون خرد مردان است، ولی میخوایم که در این خرد مردانه زنها مردانه بازی کنن، زنانه پیروز شون. همچین امکانی وجود نداره. ما باید به کارآفرینی زنان با مسائلی که داریم، مسائلی که دارند، با شرعی که داریم، با ایرانیت و فرهنگی که داریم بیاندیشیم، مدل‌های کارآفرینی و اشتغال زنانی را که مشروع، مقبول و خدمت شما نهادهای حامیش وجود دارن بسازیم و بعد حمایت بکنیم که هم مادر خوبی باشه، هم کارآفرین و در واقع کارمند خوبی باشه. اگر این کارا رو نکنیم، فقط بگیم که ما داریم حمایت میکنیم، یا زنان آزادن هر کاری بکنن، بله زنان آزادن هر کاری بکنن، ولی هیچ کاری نمیتونن بکنن. چرا؟ چون تو جامعه با هزار فشار از خانه خودشون، از همسر خودشون، از پدر خودشون، از برادر خودشون فشار روشونه، تا تو خیابون که شما با ماشین رد میشین و میبینی که توی خیابون یک زنی وایساده داره با کارگر مثلا افغانستانی داره بالا سر کارگر افغانستانی وایساده. بنابراین این فشارها نادیده نگیرینشون، بهش بیاندیش و کمش بکنیم. اگر میخوایم که به زن به واسطه انسان بودنش توجه بکنیم و امکان براش فراهم بکنیم. الان ما زنان رو تحصیل کرده داریم، زنانمون تحصیل کرده شدن، توانمندتر شدن، ولی فشار براشون بیشتر هم شده.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم وزیر خدمت شما.
خدمتتون عرض کنم که در مورد در واقع کارآفرینی و اشتغالی که مد نظر ما در مورد به خصوص زنان هست، بخش همراهی بین فارغ التحصیلان دختر و فارغ التحصیلانی که در شهر هستن با بخش روستایی که در واقع الگوهای توانمندسازی روستایی رو من خیلی تاکید میکنم که این اتفاق تعامل بیشتر روش کار کنه دولت و مشاورین خانومی رو در این راستا بگیره و کسانی که تو این زمینه تحقیق بیشتری کردن، وقتی این تعامل باشه زیر ساختای توسعه خودش پیدا میشه و اصلا زمینه کارآفرینی زیاد میشه. وقتی توی روستاها و شهرهای کوچک ما کارآفرینی زنان رو داشته باشیم، در واقع اون قدرتمندتر کردن زنان هست و در واقع استفاده کردن از فارغ التحصیلانه. این تعامل بین، باز من تو صحبت قبلی من اینو گفتم که حتما بین فارغ التحصیلان خانومی که انقدر الان زیاد هستن و در واقع حالا تو مقطع دکترا الان خیلی خانم‌ها دارن در واقع بیشتر تأثیر دارن، به عنوان مشاور مدیر در اداره ها و مرکز دولتی حتما باشن و یا اگر حالا استخدام نمیشن به عنوان مشاور باشن که با روی کرده بهتری به این در واقع موضوع مهم کارآفرینی و اشتغال زنان بشه توجه کرد و در واقع یک پیشرفتی رو در این مبحث داشته باشی.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، سرکار خانم راما هوشمند وزیری رئیس کارگروه صنایع دستی انجمن زنان کارآفرینی و سرکار خانم نسیم یادگار، سرکار خانم نسیم یادگار فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی زنان، که در این گفتگو محبت کردن در استودیو با ما همراه بودند. جناب آقای علی جهانی و سرکار خانم مسعودی نیا هم به شکل تلفنی در خدمتشون بودیم، به امید روزی که تمام زنان ما بر اساس آنچه استعدادشون هست و درخواستشون هست با در نظر گرفتن تمام مؤلفه های فرهنگی اجتماعی و زیست بومی کشورمون بتونن به رشد و توسعه کشورمون کمک بکنن. از همه شما سپاسگزارم که تا انتها ما رو همراهی کردید. خدا یار نگهدارت.
به مدت 57 دقیقه شنونده برنامه به افق روشن بودید. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو.
در ساحت خورشید
همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم میگه خب کی گفته است که مردم با هم مخالفن، چی معلوم شد یک قضیه ای در کاره. میگن اینا رو. من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم هم این را نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون را. هرچه اونا خلاف کنن ما وحدتمون باید قوی تر باشه. هرچه تبلیغات اونها زیاد بشه ما باید وحدتمون زیادتر بشه. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنن. اونها ایادیشون در همه جا را افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنن. از غیر ایران هم از هیچ جا نمی ترسند. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمی کنند.
گاهی وقتا تو زندگی تموم درها به روی انسان بسته میشه، به طوری که هر طرف که رو میکنه با مشکل یا یک سری مشکلاتی روبرو میشه. این قبیل مواقع تو این زمانها فرصتهای خوبی برای بیدار شدن و بازگشت به سوی خدای مهربونه. تو این هنگام اگه انسان از روی اخلاص از ذات مقدس حضرت حق کمک بگیره، امدادهای الهی به کمک او میاد و نسیمهای رحمت پروردگار اون رو دربر میگیره و از راههایی که هرگز باور نداشت درهای بسته بروش گشوده میشه. آقا امام جواد علیه السلام در این باره میفرمایند: اگر درهای آسمان و زمین به روی کسی بسته شود و او پرهیزکاری پیشه کند، خداوند در کار او